در صبحانه با خبر امروز. شلوغی نگران کننده خیابان‌های تهران همزمان با هشدار مجامع بین المللی. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید پایان زود هنگام قرنطینه می‌تواند فاجعه آفرین باشد. تیغ دولبه قرنطینه و تعطیلی کسب و کار همزمان با الزام ادامه خانه نشینی، تکلیف تولید و اشتغال چه می شود؟ و راهکارهایی برای پر کردن اوقات فراغت در قرنطینه. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. پایان رسمی تعطیلات نوروزی در ایران به نگرانی‌ها درباره موج تازه شیوع ویروس کرونا در این کشور دامن زده. ترافیک سنگین خیابان‌های تهران در نخستین شنبه پس از تعطیلات خیلی‌ها را بهت زده کرد. این در حالی است که تقریباً همه شهرها و حتی روستاها در اروپا و آمریکا همچنان در شرایط قرنطینه کامل یا نیمه کامل هستند. یکی از مقام‌های استانداری تهران شلوغی خیابان‌های پایتخت را به تبعیت نکردن بخش خصوصی از دستورات دولت نسبت داده، موضوعی که به شدت مهم و تاثیرگذار است. اما در اروپا، آسیا و حتی بسیاری از کشورهای همسایه ایران، شهروندان برای کنترل بیماری با حکومت و دستگاه‌های زیربط به طور کامل همکاری کرده و حتی در مواردی ابتکار عمل رو به دست گرفتند. پس دلیل همکاری نچندان رضایت بخش ایرانیان با دولت در این زمینه چیست؟ گذشته از این، مسئولیت حکومت برای اعمال قانون و حصول اطمینان از اجرای درست و دقیق مقررات قرنطینه چیست؟ آیا صرفاً اعلام مجموعه‌ای از مقررات و درخواست از مردم برای پایبندی به آنها و در مواردی تعریف مجازات‌های نچندان جدی می‌تواند کفایت کند؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
تصاویری از ترافیک تهران روز شنبه پس از پایان تعطیلات نوروزی و بازگشایی برخی ادارات. کاهش تدابیر سختگیرانه که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا اجرا می‌شد، در حالی که رئیس کمیته مقابله با کرونا در تهران از افزایش شمار مبتلایان در استان خبر می‌دهد.
متفاوتی است. ما امروز 448 بیمار عادی در بخش‌های عادیمون به عنوان کرونای مثبت بستری کردیم و متأسفانه 99 بیمار در بخش‌های ویژه ما به عنوان مورد جدید بستری شدند. میزان مراجعین کلی ما به بیمارستان متأسفانه در دو روز گذشته با 30% رشد روبرو بوده.
اظهاراتی برخلاف سخنان چند روز پیش رئیس جمهوری ایران که از کاهش روند شیوع بیماری خبر داده بود.
تختای بیمارستانی خود وزارت بهداشت درمان هم خالی مونده.
ترافیکی که در مناطق دیگر از جمله تبریز هم دیده می شود، وضعیتی که نگرانی وزارت بهداشت را هم در پی داشت.
امروز هم ما گله‌مندیم از وضعیت امروز، ولی حتما مطمئنیم و بررسیامون نشون میده که مثل سال گذشته نبوده به هیچ وجه.
این در حالی است که بنابر آمار رسمی جدید شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در حال افزایش است.
تا امروز متاسفانه ما از وجود و برکت وجود 3452 هموطنمون به دلیل ابتلا به این بیماری محروم شدیم،
آماری که بسیاری آن را کمتر از میزان واقعی می‌دانند. در این میان سازمان جهانی بهداشت درباره پایان زود هنگام تدابیر ویژه هشدار داده است.
If countries rush to lift restrictions too quickly،
اگر کشورها در پایان دادن به محدودیت‌ها عجله کنند، شیوع ویروس می‌تواند بار دیگر تشدید شود و آثار اقتصادی‌اش هم شدیدتر و طولانی‌تر خواهد بود. اگر مردم به خاطر اینکه تحملشان به سر آمده، مراقبت‌ها را کنار بگذارند، نه تنها خود را آزار خواهند داد، بلکه کنترل همه‌گیری را دشوارتر کرده و جامعه را در معرض خطر قرار خواهند داد.
این در حالی است که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان رو به افزایش است. عربستان سعودی از اجرای قرنطینه کامل در بخش‌هایی از جده خبر داد. دبی هم بخش‌هایی از شهر را به طور کامل قرنطینه کرد. در آمریکا که جهش آمار مبتلایان و قربانیان بیش از دیگر کشورهای جهان است، رئیس جمهوری از تدابیر جدید خبر داد.
امروز مرکز مبارزه با بیماری های واگیردار گام های جدیدی اعلام کرد که آمریکایی ها می توانند برای مقابله با انتقال ویروس بردارند. بنابر مطالعات جدید، انتقال ویروس از افرادی که عوارضی ندارند بسیار مسئله با اهمیتی است.
اروپا هم وضعیت بهتری ندارد. اسپانیا که شمار قربانیانش از 12,000 تن بیشتر شده، از تمدید وضعیت فوق‌العاده خبر داد.
شورای وزیران روز سه‌شنبه از کنگره اسپانیا خواهد خواست وضعیت فوق‌العاده را از 12 آوریل تا شنبه 25 آوریل تمدید کند.
شیوع ویروس کرونا در رفتارهای سیاسی هم بی تأثیر نبوده، از جمله در بریتانیا که رئیس جدید حزب کارگر، حزب اصلی اپوزیسیون، از همکاری با دولت محافظه‌کار خبر داد.
در چنین اوقاتی دولت خوب می‌خواهیم، دولتی که جانمان را نجات دهد و از کشورمان حمایت کند. این یک مسئولیت بزرگ است، چه به این دولت رأی اعتماد داده باشیم چه نه. داشتن چنین دولتی حق ماست. ایفای نقش در این راستا مسئولیت حزب کارگر است. ما همکاری سازنده‌ای با دولت خواهیم داشت.
کرونا همه‌گیری جهانی است که جز با همکاری تمام مردم جهان نمی‌توان با آن مقابله کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی. آقای بشیرتاش، مدام دیده و شنیده میشه که مقامات ایران از مردم میخوان که در خانه بمانند، اما چرا هیچ عزم بزرگ و مدیریت قاطعی وجود نداره که قرنطینه رسمی برای شهرهای آلوده حداقل در نظر بگیره؟
عزم بزرگ یا اراده قاطعی وجود نداره، چون واقعا ما در یک دوران بیدولتی به سر میبریم، یک نوع دولت دوران بیدولتی. نگاه کنید، شما همین نامه وزیر بهداشت که حدود یک ماه پیش منتشر کرد و خواهان 250 میلیون دلار بودجه اضافه شد برای وزارت بهداشت. خب در همه جای دنیا وزیر بهداشت به رئیس جمهور میگه من احتیاج به این پول دارم و اون رئیس جمهور براش حالا یا فراهم میکنه یا مقدار کمتر یا مقدار بیشتر، ولی در اینجا بیانیه میده خطاب به مردم ایران که من احتیاج به این 250 میلیون دلار دارم، یورو دارم. و جالب اینه که روحانی و دولت هم هیچ گونه پاسخی بهش نمیده، به شکلی انگار که وزارت بهداشت میخواد با انتشار بیانیه بگه که ما در حال تقصیر ما نیست. یا همین جیدن یک بیانیه بازم صادر کرده و گفته که هر گونه اقدام آتش به اختیاری میتونه نظام سلامت کشور و همینطور اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار بده. ظاهرا نامه جوابی بوده، در این حال گفته که هر گونه اقدام آتش به اختیار هر نهاد دولتی، غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی. خب مشخص هستش که مخاطبانش چه کسانی هستن، اما ظاهرا این رو در پاسخ به نامه قائم مقام وزارت صنعت هم داده بوده که خواستار بازگشایی واحدهای دولتی تولیدی شده بود. و جالب اینه که خود حسن روحانی اگر یادمون باشه چندی پیش گفته بود که ضد انقلاب میخواست کشور رو به تعطیلی بکشونه. یعنی به شکلی اون چیزی که وزارت بهداشت داره میگه که واحدهای تولیدی نباید شروع به کار بکنند رو روحانی چند وقت پیش خواسته ضد انقلاب دونسته بود. خب طبیعتاً در چنین شرایطی دولت که خودش در برحال به نظر من بی تصمیمی به سر میبره، هیچ گونه اقدام قاطعی انجام نمیتونه بده، ببیشه این که اصلا مشخص نیست مسئولیت مبارزه با این کرونا با کی هستش و ضمن این که اصلا اینها هیچ گونه استراتژی ندارن. ظاهرا دولت روحانی، شخص روحانی علاقمند هست که واحدهای صنعتی باز بشه، فعالیت‌ها ادامه داشته باشه برای اینکه اقتصاد نخوابه، اما خب طبیعتا این خلاف خواسته وزارت بهداشت هست و اصولا نهادهای دیگری هم هستن که در این میان حضور دارند و هر کسی حرف خودش رو میزنه. ما در یک دوران بی‌دولتی به سر میبریم، یک نوع دوران بی‌دولتی و برای همین هیچ گونه تصمیم گیری و استراتژی مشخصی در این رابطه با مقابله با کرونا وجود نداره.
به گفته شما، به قول شما، این دوران بی دولتی و این درگیری‌های درون نظامی اگر به کنار بگذاریم، روی دیگه سکه مردمند. شلوغی خیابون‌ها، ترافیک‌های شهر، مخصوصاً کلان شهر تهران نشون میده که گویا مردم هم اهمیتی به قرنطینه نمیدن. ریشه این بی‌توجهی رو شما در چه می‌بینید؟
مردم اهمیت میدن، بخش بسیار مهمشون در خانه ها هستن. خب جمعیت تهران شهر بسیار پرجمعیتی است و طبیعتاً موقعی که یک عده بخش، حتی اگر 20% جمعیت، 30% جمعیت هم بخوان حضور داشته باشن در سطح شهر، بالاخره ما شاهد حضور جمعیت زیادی هستیم. مسئله اینه که اول از همین که خود روحانی چندین بار گفته که مسئله رو ما خیلی شرایط مناسبه، بیماری در حال کاهشه. از ابتدا اینها با دروغ شروع کردن و همچنان دارن دروغ رو میدن. همین میتونه یک مقدار ایجاد به هر حال اطمینان کاذب در میان بخشی از مردم ایجاد بکنه. یه مسئله است. مسئله دومی که خود دولت ببینید وظیفه‌شو داره انجام نمیده. من که الان در بلژیک هستم، مسافرت‌های یک شهر به یک شهر دیگه به شکلی تقریبا ممنوع شده. پلیس برای جلوی اتومبیل‌هایی رو که بخوان برن بگیرن مسافرت کنن میگیره. جریمه‌های زیادی در سطح شهر هست اگر مردم بی جهت بخوان در سطح شهر تردد بکنن. ما یه همچین چیزی رو در سطح ایران نمی‌بینیم. ضمن اینکه یک مسئله مهم اینه که شما نگاه کنید در کشورهای اروپایی موقعی که میگن قرنطینه باشید، حقوق تمام کارمندان، چه بخش خصوصی و چه بخش غیر خصوصی رو دارن میدن. در اینجا 80% حقوق تمام کارمندان رو چه بخش خصوصی و غیر خصوصی دارن میدن. در آمریکا $1,300 به هر نفر دادن در هر ماه.
هنوز ندادن آقای بشیرتاش.
هنوز ندادن ولی اعلام کردن که میخواییم بدیم. در بلژیک هم چند روز دیگه پرداخت خواهند شد. موقعی که مردم گرسنه باشن، موقعی که حقوقی نداشته باشن، موقعی که دیگه پولی هم نداشته باشن بخوان مواد غذایی بگیرن یا کرایه خونه بدن، طبیعتاً بخشی از مردم که زیر فشار هستن مجبور به کار هستن. بدون یک استراتژی مدور امکان این که بشه مقابله جدی با بیماری کرونا کرد وجود نداره.
سعید بشیرتاش بود، تحلیلگر سیاسی. در حالی که تعداد مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا و قربانیانش همچنان رو به افزایش است و بیش از نیمی از جمعیت جهان خانه نشین شدند، حالا معمای دیگری بیش از پیش خودنمایی می کند. معمایی که بسیار پیچیده تر از چیزی است که خیلی ها تصور می کردند. تکلیف تولید و اقتصاد. شکی نیست که قرنطینه و خانه نشینی باعث کاهش اشتغال و تولید می شود. سوال اصلی اما این است که آستانه تحمل افت تولید کجاست؟ اقتصاد جهان تا چه زمان آمادگی تحمل چنین ضربه‌ای را خواهد داشت؟ آیا این ضربه اقتصادی به سایر شئون اجتماعی تسری نخواهد یافت؟ آیا شاهد ناآرامی‌ها و شورش‌های خیابانی نخواهیم بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
تصاویری از بازار تهران، شیراز و سقز که کسبه در پی قرنطینه خانگی یا آنچه فاصله اجتماعی گفته می شود مغازه‌هایشان را تعطیل کردند. اما وضع در مورد کارخانجات و واحدهای تولیدی کمی فرق می کند.
کلاً تعطیل کنن شرکت ها، می بینید دیوزار دیگه، هر روز مریضی بغل هم دیگه. بیایید ببینید چه خبره، سالونا ببینید، همه بغل هم دیگه.
شرکت ها یا حالا جاهایی که تعداد نفراتشون زیاد هستش تو این قضیه بیماری تعطیل بشه.
ظاهراً مسئولان ارشد کشور با تعطیلی کامل واحدهای تولیدی مخالف هستند.
ما نمیتونیم در کشور تولید رو تعطیل کنیم، ما نمیتونیم در کشور مواد غذایی تولیدش رو تعطیل بکنیم، مواد بهداشتی تولیدش رو تعطیل بکنیم یا توزیعش رو تعطیل بکنیم.
این ماجرا باعث رو در رو شدن دو وزارتخانه بهداشت و صنعت شده. وزارت صنعت و معدن ایران طی بخشنامه‌ای خواستار ادامه کار واحدهای تولیدی شده. این نامه را معاون وزیر صنعت و معدن به مسئولان استان‌ها فرستاده و با اشاره به نامگذاری امسال از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سال جهش در تولید، خواستار ادامه کار واحدهای تولیدی شده. در مقابل سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان واکنش نشان داده و این تصمیم را بدون هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا خوانده و گفته شعله‌های تصمیم‌های آتش به اختیارها دامن بهداشت و سلامت همه را می‌گیرد. آقای نمکی گفته دستور رئیس جمهوری در مورد باز بودن واحدهای تولیدی مربوط به مواد غذایی و بهداشتی است، نه تمام واحدهای تولید. بیکاری، رکود اقتصادی و احتمال کمبود مواد اولیه مورد نیاز مردم نگرانی است که باعث شده حتی مسئولان دولتی هم در مورد تعطیلی واحدهای تولیدی تصمیم قاطعانه‌ای نگیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بیکاری، تورم و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و 50 اقتصاددان هم در مورد احتمال ناآرامی‌های اجتماعی در نیمه دوم سال هشدار دادند. اما این تنها مشکل ایران نیست. در آمریکا تعطیلی شهرها میلیون‌ها دلار خسارت به بار آورده و نرخ بیکاری به بیش از 4% رسیده و 701 هزار نفر تا اینجا بیکار شدند. در اکثر کشورهای دنیا وضع همین است و کارشناسان پیش بینی می‌کنند بیش از 5 میلیون نفر در طور مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان بیکار شوند. و اینها هواپیماهای بریتیش ایرویز، مهمترین خط هوایی بریتانیا هستند، شرکتی که بیش از 36 هزار نفر از کارمندانش را معلق کرده. هرچند دولت متعهد شده که 80% از حقوق کارکنان تعلیق شده را البته تا سقف ماهانه 2500 پوند بپردازد. حالا اتحادیه‌های کارگری در حال گفتگو با مدیران بریتیش ایرویز هستند که کارمندان معلق شده کمترین آسیب را ببینند. اما سوال این است که در ایران دولت و اتحادیه‌های کارگری هم می‌توانند نقش مشابهی داشته باشند؟ شهریار سیامی، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش دیدید 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی سال 1400 رو دوره‌ای پر بحران توصیف کردند. احمد علوی کارشناس اقتصادی امر ماست و نظر او رو در این مورد بدونیم. آقای علوی، ارزیابی شما از این نامه و بحران‌هایی که نسبت به اونها هشدار داده شده چیه؟
خب البته نگاهی به مضمون نامه نشون میده که از نظر محتوا این راهکارها ترکیبی هستن از راهکارهای مالی و پولی به اصطلاح اقتصاددانها و البته چیز جدیدی نیست، در کشورهای دیگه هم کم یا بیش با آزمون گذاشته شده، اما درجه موفقیت یا عدم موفقیت این سیاستها در کشورهای دیگه مشروط بوده به شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی دستگاه و همچنین در دسترس بودن این منابع. این اقتصاددانها نامه رو از قضا به کسی می‌نویسن که به هر حال اون مخاطب نیست. چرا؟ برای اینکه اساسی ترین منابع اقتصاد ایران در دست رهبر حکومت علی خامنه‌ای هار، این که فرضاً این نامه نوشته شده به رئیس قوه مجریه. خب این یک کمی به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. از طرف دیگه باید بیاد بیاریم که بزرگترین منابع و بزرگترین عامل ضعف اقتصاد ایران که اون رو آسیب پذیر کرده در مقابل این شرایط فعلی و نه تنها شرایط فعلی بلکه حتی تحریم ها به خاطر سیاست هایی بوده که نهادهای تحت سیطره علی خامنه ای اونها رو اجرایی کردن، همونا بودن که از مالیات ها فرار میکردن یا از معافیت استفاده میکردن و در نتیجه اقتصاد ایران به شدت ضعیف شده و آمادگی داره که تنش ها رو بپذیره. حالا این تنش ها میتونه در چارچوب تنش های اقتصادی باشه یا انتشار این ویروس اون هم در این ابعاد. بنابراین اگر قرار است نامه مؤثر واقع بشه، می بایست ابتداعا متمرکز بشه از رانت زدایی از اقتصاد ایران، آزاد کردن منابع از در اختیار منابعی که در اختیار رهبر حکومت است و همچنین شفاف سازی و پاسخگو کردن نهادهای تحت اختیار رهبر حکومت.
آقای علوی، اشاره کردین که خطاب این نامه باید به آقای روحانی نبوده باشه و به رهبر جمهوری اسلامی در حقیقت باید خطاب بوده و از راهکارها گفتید. همین اقتصاددان ها به حسن روحانی پیشنهاد دادن برای جلوگیری از بحران اقتصادی در طول بهار سال جاری در دو نوبت در مجموع به هر نفر ایرانی 1,000,000 تومان وام خرید کالا داده بشه و کمک‌های بلاعوضی به اقشار آسیب دیده و 3 دهک پایین کشور ارائه بشه. از نگاه شما این روش‌های پیشنهادی تا چه اندازه میتونه برای حل مشکل اقتصادی و سیاسی مؤثر باشه؟
اگر در شرایط متعارفی اقتصاد ایران بود، یعنی خانوار در این سالها زیر تحریم نبود، زیر فشار نبود و فقیر نشده بود که هفت دهه که اون نیازمند یارانه بشن، شاید این سیاست ها میتونست مؤثر واقع بشه، به شرط به این شرط که منابع در دسترس بود، کارآمدی دستگاه. منتها ما میدونیم در فقدان این شرایط، یعنی کارآمدی پاسخگو بودن و همچنین نبود منابع و مشکلات دیگه‌ای که وجود داره، این منابع عملاً به هرز میره و به دست اون گروه‌های مخاطب، یعنی کسانی که نیازمند اونها هستن، نخواهد رسید و در چاه ویل بودجه و دیوان سالاری دولتی کم یا زیاد به هر حال از بین خواهد رفت.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. اما با طولانی شدن دوران قرنطینه و خانه نشینی، گذشت از بحث اشتغال، تولید و درآمدزایی، یکی از مسائلی که رفته رفته به یک معضل تبدیل شده و آرامش خیلی ها رو برهم زده، بحث پر کردن اوقات فراغت است. تماشای فیلم، مطالعه، ورزش و معاشرت با اعضای خانواده از جمله این راهکارهاست. اما دیگر چه میتوان کرد و تا چه مدت؟ سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
از زمانی که پزشکان به دنیا مسیحی در لبنان اطلاع دادند که به ویروس کرونا مبتلا شده، دو هفته می گذرد. دنیا که 26 سال سن دارد و به همراه پدر و مادرش که آنها هم حامل ویروس کرونا هستند، در یک خانه زندگی می کنند. پزشکان با آنها گفتند که از خانه بیرون نروند و در خانه هم از یکدیگر فاصله بگیرند. بدین ترتیب دنیا بیشتر وقت خود را تنها می گذراند.
من اصلا فکرش رو نمی کردم که ممکنه یک روزی به این بیماری مبتلا بشم، چون که برای من این طور اتفاقات خطرناک فقط برای بقیه اتفاق می افته.
دنیا حالا برای زندگی خود در خانه برنامه دارد و روزها را با خواندن کتاب، دیدن فیلم و مراقبه کردن می گذراند. او می گوید از آرامش این روزها لذت می برد. اما برای همه افرادی که در قرنطینه به سر میبرند، زندگی چندان هم آسان نیست. خانواده تونولیو در ایتالیا بیش از 5 هفته است که در قرنطینه هستند و دوران سختی را میگذرانند. مارسیو تونیولو معلم است و همراه با همسر، فرزند و پدر بزرگ و مادر بزرگش در خانه‌ای در منطقه لومباردی در ایتالیا زندگی میکند. برای این 5 عضو خانواده زندگی در خانه‌ای کوچک آسان نیست، به خصوص اینکه 2 عضو سالمند خانواده اجازه خروج از خانه را ندارند.
وضعیت الان در لومباردی خوب نیست، ولی دولت میگه که در اواسط آوریل احتمالاً شمار جدید مبتلایان به 0 میرسه. امیدواریم. فعلا ما در خانه ایم و به زنده بودن فکر میکنیم.
مارزیو و همسرش هر روز سعی می کنند با ایده های جدید دخترشان بیانکا و پدر بزرگ و مادر بزرگ را سرگرم کنند. شاید برای افرادی که در خارج از خانه تحت قرنطینه هستند، این روزها طولانی تر هم به نظر بیاید. مانند ایان رای، 73 ساله اهل اسکاتلند، که به همراه همسرش 11 روز است که در این کشتی تفریحی در بندری در فلوریدای آمریکا در قرنطینه به سر می‌برند. پس از ابتلای چندین مسافر به ویروس کرونا و مرگ 4 نفر، شرایط در این کشتی تفریحی تغییر کرد. ایان میگوید روزها را با نوشتن درباره تجربه سفرشان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذراند و سعی می‌کند روحیه خود را بالا نگه دارد. در شرق هند و در ایالت بنگال غربی، به 7 عضو این روستا که به تازگی از منطقه دیگر به روستایشان بازگشتند گفته شده که باید خود را قرنطینه کنند. اما این روستاییان در خانه‌هایشان اتاقی جداگانه برای قرنطینه شدن در اختیار ندارند و تصمیم گرفتند در میان درختان فضایی را برای خود درست کنند.
حالا ما روی درخت‌ها یا زیر اونا زندگی میکنیم. این خواسته خودمونه و کسی ما رو مجبور نکرده و برای ما مشکلی نیست.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به منظور مبارزه با ویروس کرونا از 1,300,000,000 هندی خواسته تا 3 هفته آینده را در خانه ها بمانند. اما سیاستمدارانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند، اوقات خود را چگونه میگذرانند؟
من همچنان تب دارم و بنا به پیشنهادات دولت تا زمانی که علائم رفع نشده باید در قرنطینه بمانم، اما تمام این مدت مشغول کار هستیم تا این ویروس را شکست دهیم.
یکی از شناخته شده ترین سیاستمدارانی که به کرونا مبتلا شده بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا است که بیش از یک هفته است که در قرنطینه به سر می‌برد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا، آقای جانسون از خانه کار می کند و همچنان ریاست جلسه های اضطراری ویروس کرونا را بر عهده دارد. او پنجشنبه گذشته همراه با مردم بریتانیا در مقابل خانه اش برای قدردانی از پزشکان و پرستاران دست زد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سری بزنیم به رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد چهارشنبه 18 دی ماه 1398 از سوی موشک‌های پدافند سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 نفر سرنشین این هواپیما منجر شد در ویژه‌نامه‌های نوروزی روزنامه‌ها منعکس شده، مورد توجه قرار گرفته. اما برخی از روزنامه‌ها سعی کردند روایت‌های تحریف شده ای از اونچه رخ داد رو منتشر کنن، شاید به قصد تحریفی بزرگتر در آینده. روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف که در ویژه‌نامه نوروزی خودش از سرنگونی این هواپیما که 176 نفر در اون کشته شدن با عنوان قصه‌ای با پایان باد یاد کرده. این ویژه‌نامه نوروزی صبح نو سعی کرده تحریف کنه روایت هایی رو که حتی مقام های جمهوری اسلامی هم پیشتر اون رو رد کردن، اونها رو به عنوان واقعیت به مخاطبان خودش عرضه کنه. یکی موضوع جنگ الکترونیک هست که از توی مقام های جمهوری اسلامی رد شد. یکی دیگه دستکاری این هواپیما در اسرائیل هست، در حالی که هواپیما از فرودگاه بین المللی خمینی تهران برخواسته و 5 تا 6 دقیقه بعد هدف موشک های سپاه پاسداران قرار گرفته. در تمام این متن گزارش اشاره‌ای به اینکه موشک‌های سپاه پاسداران این هواپیما را هدف قرار دادن نشده، در حالی که 21 دی ماه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بعد از 3 روز انکار مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص سرنگونی این هواپیما اطلاعیه رسمی صادر کرد و پذیرفت که هدف موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفته. نکته جالب‌تر یا شاید مهم‌تر اینه که این روزنامه به سراغ یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران رفته تا در این باره اظهار نظر کنه، یعنی نهاد نظامی که این هواپیما رو هدف قرار داده. حالا روزنامه سپنو رفته به سراغ یکی از سرداران و فرماندهان اون و از اون خواسته که توضیح بده که ماجرا چه بوده. او هم از عنوان سقوط استفاده کرده، در حالی که خودش میگه که این هواپیما هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفته. منتها یدالله جوانی میگه که این هواپیما بر اثر خطا مورد هدف قرار گرفته، در حالی که گزارش اصلی روزنامه سپنوی اشاره‌ای به موضوع هدف قرار دادن این هواپیما از سوی سپاه پاسداران نکرد. روزنامه شرق هم در ویژه‌نامه نوروزی خودش تصویری از ساعت‌های پس از سرنگونی این هواپیما، یعنی هواپیمای اوکراینی، منتشر کرده. پیکرهای 176 سرنشین این هواپیما که جان خودشون رو از دست دادن و از لحظه هدف قرار دادن این هواپیما به عنوان یکی از لحظه هایی نام برده که ایرانیان رو تغییر داد، سرنوشت ایرانیان و نگاه ایرانیان و همچنین نگاه جهانیان رو تغییر داد نسبت به جمهوری اسلامی که هواپیمای مسافربری رو با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون کرد. اشاره کرده این روزنامه در یک یادداشتی با گذشته 80 روز از موضوع هدف قرار دادن این هواپیمای اوکراینی تا کنون نه مقام‌های جمهوری اسلامی به ابهامات این موضوع پاسخ دادن و نه حاضر شدن بازخوانی کنن، بفرستن جعبه سیاه رو به کشورهایی که بازخوانی میشه تحویل اوکراین بدن یا تحویل کانادا، که چون این درخواست‌هایی رو مطرح کرده بودن مقام‌های جمهوری اسلامی. به نوشته این روزنامه تاکنون حاضر نشدن که سرنوشت تحت جعبه سیاه رو که میتونه بسیاری از رازهای هدف قرار دادن این هواپیما رو هم برملا کنه در اختیار جامعه جهانی قرار بدن.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. صبحانه با خبر امروز شلوغی نگران کننده خیابان‌های تهران همزمان با هشدار مجامع بین المللی. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید پایان زود هنگام قرنطینه می‌تواند فاجعه آفرین باشد. تیغ دولبه قرنطینه و تعطیلی کسب و کار همزمان با الزام ادامه خانه‌نشینی، تکلیف تولید و اشتغال چه می‌شود؟ و راهکارهایی برای پر کردن اوقات فراغت در قرنطینه. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. پایان رسمی تعطیلات نوروزی در ایران به نگرانی‌ها درباره موج تازه شیوع ویروس کرونا در این کشور دامن زده. ترافیک سنگین خیابان‌های تهران در نخستین شنبه پس از تعطیلات خیلی‌ها را بهت زده کرد. این در حالی است که تقریباً همه شهرها و حتی روستاها در اروپا و آمریکا همچنان در شرایط قرنطینه کامل یا نیمه کامل هستند. یکی از مقام‌های استانداری تهران شلوغی خیابان‌های پایتخت را به تبعیت نکردن بخش خصوصی از دستورات دولت نسبت داده، موضوعی که به شدت مهم و تأثیرگذار است. اما در اروپا، آسیا و حتی بسیاری از کشورهای همسایه ایران شهروندان برای کنترل بیماری با حکومت و دستگاه‌های زیربط به طور کامل همکاری کرده و حتی در مواردی ابتکار عمل رو به دست گرفتند. پس دلیل همکاری نچندان رضایت بخش ایرانیان با دولت در این زمینه چیست؟ گذشته از این، مسئولیت حکومت برای اعمال قانون و حصول اطمینان از اجرای درست و دقیق مقررات قرنطینه چیست؟ آیا صرفاً اعلام مجموعه‌ای از مقررات و درخواست از مردم برای پایبندی به آنها و در مواردی تعریف مجازات‌های نچندان جدی می‌تواند کفایت کند؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
تصاویری از ترافیک تهران روز شنبه پس از پایان تعطیلات نوروزی و بازگشایی برخی ادارات. کاهش تدابیر سختگیرانه که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا اجرا می‌شد، در حالی که رئیس کمیته مقابله با کرونا در تهران از افزایش شمار مبتلایان در استان خبر می‌دهد.
متفاوتی است. ما امروز 448 بیمار عادی در بخش‌های عادیمون به عنوان کرونای مثبت بستری کردیم و متأسفانه 99 بیمار در بخش‌های ویژه ما به عنوان مورد جدید بستری شدند. میزان مراجعین کلی ما به بیمارستان متأسفانه در دو روز گذشته با 30% رشد روبرو بوده.
اظهاراتی برخلاف سخنان چند روز پیش رئیس جمهوری ایران که از کاهش روند شیوع بیماری خبر داده بود.
تختای بیمارستانی خود وزارت بهداشت درمان هم خالی مونده.
ترافیکی که در مناطق دیگر از جمله تبریز هم دیده می شود، وضعیتی که نگرانی وزارت بهداشت را هم در پی داشت.
امروز هم ما گله‌مندیم از وضعیت امروز، ولی حتما مطمئنیم و بررسیامون نشون میده که مثل سال گذشته نبوده به هیچ وجه.
این در حالی است که بنابر آمار رسمی جدید شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در حال افزایش است.
تا امروز متاسفانه ما از وجود و برکت وجود 3452 هموطنمون به دلیل ابتلا به این بیماری محروم شدیم.
آماری که بسیاری آن را کمتر از میزان واقعی می‌دانند. در این میان سازمان جهانی بهداشت درباره پایان زودهنگام تدابیر ویژه هشدار داده است.
If countries rush to lift restrictions too quickly,
اگر کشورها در پایان دادن به محدودیت‌ها عجله کنند، شیوع ویروس می‌تواند بار دیگر تشدید شود و آثار اقتصادی‌اش هم شدیدتر و طولانی‌تر خواهد بود. اگر مردم به خاطر اینکه تحملشان به سر آمده، مراقبت‌ها را کنار بگذارند، نه تنها خود را آزار خواهند داد، بلکه کنترل همه‌گیری را دشوارتر کرده و جامعه را در معرض خطر قرار خواهند داد.
این در حالی است که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان رو به افزایش است. عربستان سعودی از اجرای قرنطینه کامل در بخش‌هایی از جده خبر داد. دبی هم بخش‌هایی از شهر را به طور کامل قرنطینه کرد. در آمریکا که جهش آمار مبتلایان و قربانیان بیش از دیگر کشورهای جهان است، رئیس جمهوری از تدابیر جدید خبر داد.
امروز مرکز مبارزه با بیماری های واگیردار گام های جدیدی اعلام کرد که آمریکایی ها می توانند برای مقابله با انتقال ویروس بردارند. بنابر مطالعات جدید، انتقال ویروس از افرادی که عوارضی ندارند بسیار مسئله با اهمیتی است.
اروپا هم وضعیت بهتری ندارد. اسپانیا که شمار قربانیانش از 12,000 تن بیشتر شده، از تمدید وضعیت فوق‌العاده خبر داد.
شورای وزیران روز سه‌شنبه از کنگره اسپانیا خواهد خواست وضعیت فوق‌العاده را از 12 آوریل تا شنبه 25 آوریل تمدید کند.
شیوع ویروس کرونا در رفتارهای سیاسی هم بی تأثیر نبوده، از جمله در بریتانیا که رئیس جدید حزب کارگر، حزب اصلی اپوزیسیون، از همکاری با دولت محافظه‌کار خبر داد.
در چنین اوقاتی دولت خوب می‌خواهیم، دولتی که جانمان را نجات دهد و از کشورمان حمایت کند. این یک مسئولیت بزرگ است، چه به این دولت رأی اعتماد داده باشیم چه نه. داشتن چنین دولتی حق ماست. ایفای نقش در این راستا مسئولیت حزب کارگر است. ما همکاری سازنده‌ای با دولت خواهیم داشت.
کرونا همه‌گیری جهانی است که جز با همکاری تمام مردم جهان نمی‌توان با آن مقابله کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی. آقای بشیرتاش، مدام دیده و شنیده میشه که مقامات ایران از مردم میخوان که در خانه بمانند، اما چرا هیچ عزم بزرگ و مدیریت قاطعی وجود نداره که قرنطینه رسمی برای شهرهای آلوده حداقل در نظر بگیره؟
عزم بزرگ یا اراده قاطعی وجود نداره، چون واقعا ما در یک دوران بیدولتی به سر میبریم، یک نوع دولت دوران بیدولتی. نگاه کنید، شما همین نامه وزیر بهداشت که حدود یک ماه پیش منتشر کرد و خواهان 250 میلیون دلار بودجه اضافه شد برای وزارت بهداشت. خب در همه جای دنیا وزیر بهداشت به رئیس جمهور میگه من احتیاج به این پول دارم و اون رئیس جمهور براش حالا یا فراهم میکنه یا مقدار کمتر یا مقدار بیشتر، ولی در اینجا بیانیه میده خطاب به مردم ایران که من احتیاج به این 250 میلیون دلار دارم، یورو دارم. و جالب اینه که روحانی و دولت هم هیچ گونه پاسخی بهش نمیده، به شکلی انگار که وزارت بهداشت میخواد با انتشار بیانیه بگه که ما برحال تقصیر ما نیست. یا همین جدیدن یک بیانیه بازم صادر کرده و گفته که هر گونه اقدام آتش به اختیاری میتونه نظام سلامت کشور و همینطور اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار بده. ظاهرا نامه جوابی بوده، در این حال گفته که هر گونه اقدام آتش به اختیار هر نهاد دولتی، غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی. خب مشخص هستش که مخاطبانش چه کسانی هستن، اما ظاهرا این رو در پاسخ به نامه قائم مقام وزارت صنعت هم داده بوده که خواستار بازگشایی واحدهای دولتی تولیدی شده بود. و جالب اینه که خود حسن روحانی اگر یادمون باشه چندی پیش گفته بود که ضد انقلاب میخواست کشور رو به تعطیلی بکشونه. یعنی به شکلی اون چیزی که وزارت بهداشت داره میگه که واحدهای تولیدی نباید شروع به کار بکنند رو روحانی چند وقت پیش خواسته ضد انقلاب دونسته بود. خب طبیعتا در چنین شرایطی دولت که خودش در برحال به نظر من بی تصمیمی به سر میبره، هیچ گونه اقدام قاطعی انجام نمیتونه بده، به ویژه اینکه اصلا مشخص نیست مسئولیت مبارزه با این کرونا با کی هستش و ضمن اینکه اصلا اینها هیچ گونه استراتژی ندارن. ظاهرا دولت روحانی، شخص روحانی علاقمند هست که واحدهای صنعتی باز بشه، فعالیت‌ها ادامه داشته باشه برای اینکه اقتصاد نخوابه، اما خب طبیعتا این خلاف خواسته وزارت بهداشت هست و اصولا نهادهای دیگری هم هستن که در این میان حضور دارند و هر کسی حرف خودش رو میزنه. ما در یک دوران بیدولتی به سر میبریم، یک نوع دوران بیدولتی، و برای همین هیچ گونه تصمیم گیری و استراتژی مشخصی در این رابطه با مقابله با کرونا وجود نداره.
به گفته شما، به قول شما، این دوران بیدولتی و این درگیری‌های درون نظامی اگر به کنار بگذاریم، روی دیگه سکه مردمند. شلوغی خیابون‌ها، ترافیک‌های شهر، مخصوصاً کلان شهر تهران نشون میده که گویا مردم هم اهمیتی به قرنطینه نمیدن. ریشه این بی‌توجهی رو شما در چه می‌بینید؟
مردم اهمیت میدن، بخش بسیار مهمشون در خانه‌ها هستن. خب جمعیت تهران شهر بسیار پرجمعیتی است و طبیعتاً موقعی که یک عده‌ای، بخش حتی اگر 20% جمعیت، 30% جمعیت هم بخوان حضور داشته باشن در سطح شهر، بالاخره ما شاهد حضور جمعیت زیادی هستیم. مسئله اینه که اول از همه که خود روحانی چندین بار گفته که مسئله ما خیلی شرایط مناسبه، بیماری در حال کاهشه. از ابتدا اینها با دروغ شروع کردن و همچنان دارن دروغ رو میدن. همین میتونه یک مقدار ایجاد به هر حال اطمینان کاذب در میان بخشی از مردم ایجاد بکنه. یه مسئله است. مسئله دومی که خود دولت ببینید وظیفه شو داره انجام نمیده. من که الان در بلژیک هستم، مسافرت های یک شهر به یک شهر دیگه به شکلی تقریبا ممنوع شده. پلیس برای جلوی اتومبیل هایی رو که بخوان برن بگیرن مسافرت کنن میگیره. جریمه های زیادی در سطح شهر هست اگر مردم بی جهت بخوان در سطح شهر تردد بکنن. ما یه همچین چیزی رو در سطح ایران نمیبینیم. ضمن این که یک مسئله مهم اینه که شما نگاه کنید در کشورهای اروپایی موقعی که میگن قرنطینه باشید، حقوق تمام کارمندان، چه بخش خصوصی و چه بخش غیر خصوصی رو دارن میدن. در اینجا 80% حقوق تمام کارمندان رو چه بخش خصوصی و غیر خصوصی دارن میدن. در آمریکا $1,300 به هر نفر دادن در هر ماه.
هنوز ندادن آقای بشیرتاش،
هنوز ندادن ولی اعلام کردن که میخواییم بدیم. در بلژیک هم چند روز دیگه پرداخت خواهند شد. موقعی که مردم گرسنه باشن، موقعی که حقوقی نداشته باشن، موقعی که دیگه پولی هم نداشته باشن بخوان مواد غذایی بگیرن یا کرایه خونه بدن، طبیعتاً بخشی از مردم که زیر فشار هستن مجبور به کار هستن. بدون یک استراتژی مدون امکان این که بشه مقابله جدی با بیماری کرونا کرد وجود نداره.
سعید بشیرتاش بود، تحلیلگر سیاسی. در حالی که تعداد مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا و قربانیانش همچنان رو به افزایش است و بیش از نیمی از جمعیت جهان خانه نشین شدند، حالا معمای دیگری بیش از پیش خودنمایی می کند. معمایی که بسیار پیچیده تر از چیزی است که خیلی ها تصور می کردند. تکلیف تولید و اقتصاد. شک نیست که قرنطینه و خانه نشینی باعث کاهش اشتغال و تولید می شود. سؤال اصلی اما این است که آستانه تحمل افت تولید کجاست؟ اقتصاد جهان تا چه زمان آمادگی تحمل چنین ضربه‌ای را خواهد داشت؟ آیا این ضربه اقتصادی به سایر شئون اجتماعی تسری نخواهد یافت؟ آیا شاهد ناآرامی‌ها و شورش‌های خیابانی نخواهیم بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
تصاویری از بازار تهران، شیراز و سقز که کسبه در پی قرنطینه خانگی یا آنچه فاصله اجتماعی گفته می شود مغازه‌هایشان را تعطیل کردند. اما وضع در مورد کارخانجات و واحدهای تولیدی کمی فرق می کند.
کلاً تعطیل کنن شرکت ها، می بینید دیوزار دیگه، هر روز مریضی بغل هم دیگه. بیاید ببینید چه خبره، سالونا ببینید، همه بغل هم دیگه.
شرکت ها یا حالا جاهایی که تعداد نفراتشون زیاد هستش تو این قضیه بیماری تعطیل بشه.
ظاهراً مسئولان ارشد کشور با تعطیلی کامل واحدهای تولیدی مخالف هستند.
ما نمیتونیم در کشور تولید رو تعطیل کنیم. ما نمیتونیم در کشور مواد غذایی تولیدش رو تعطیل بکنیم، مواد بهداشتی تولیدش رو تعطیل بکنیم یا توزیعش رو تعطیل بکنیم.
این ماجرا باعث رو در رو شدن دو وزارتخانه بهداشت و صنعت شده. وزارت صنعت و معدن ایران طی بخشنامه‌ای خواستار ادامه کار واحدهای تولیدی شده. این نامه را معاون وزیر صنعت و معدن به مسئولان استان‌ها فرستاده و با اشاره به نامگذاری امسال از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سال جهش در تولید، خواستار ادامه کار واحدهای تولیدی شده. در مقابل سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان واکنش نشان داده و این تصمیم را بدون هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا خوانده و گفته شعله‌های تصمیم‌های آتش به اختیارها دامن بهداشت و سلامت همه را می‌گیرد. آقای نمکی گفته دستور رئیس جمهوری در مورد باز بودن واحدهای تولیدی مربوط به مواد غذایی و بهداشتی است، نه تمام واحدهای تولید. بیکاری، رکود اقتصادی و احتمال کمبود مواد اولیه مورد نیاز مردم نگرانی است که باعث شده حتی مسئولان دولتی هم در مورد تعطیلی واحدهای تولیدی تصمیم قاطعانه‌ای نگیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بیکاری، تورم و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و 50 اقتصاددان هم در مورد احتمال ناآرامی‌های اجتماعی در نیمه دوم سال هشدار دادند. اما این تنها مشکل ایران نیست. در آمریکا تعطیلی شهرها میلیون‌ها دلار خسارت به بار آورده و نرخ بیکاری به بیش از 4% رسیده و 701 هزار نفر تا اینجا بیکار شدند. در اکثر کشورهای دنیا وضع همین است و کارشناسان پیش بینی می‌کنند بیش از 5 میلیون نفر در طول مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان بیکار شوند. و اینها هواپیماهای بریتیش ایرویز، مهمترین خط هوایی بریتانیا هستند، شرکتی که بیش از 36 هزار نفر از کارمندانش را معلق کرده. هرچند دولت متحد شده که 80% از حقوق کارکنان تعلیق شده را البته تا سقف ماهانه 2500 پوند بپردازد. حالا اتحادیه‌های کارگری در حال گفتگو با مدیران بریتیش ایرویز هستند که کارمندان معلق شده کمترین آسیب را ببینند. اما سوال این است که در ایران دولت و اتحادیه کارگری هم می توانند نقش مشابهی داشته باشند؟ شهریار سیامی، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش دیدید 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی سال 1400 رو دوره‌ای پر بحران توصیف کردند. احمد علوی کارشناس اقتصادی امروز ماست و نظر او رو در این مورد بدونیم. آقای علوی، ارزیابی شما از این نامه و بحران‌هایی که نسبت به اونها هشدار داده شده چیه؟
خب البته نگاهی به مضمون نامه نشون میده که از نظر محتوا این راهکارها ترکیبی هستن از راهکارهای مالی و پولی به اصطلاح اقتصاددانها و البته چیز جدیدی نیست، در کشورهای دیگه هم کم یا بیش با آزمون گذاشته شده، اما درجه موفقیت یا عدم موفقیت این سیاستها در کشورهای دیگه مشروط بوده به شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی دستگاه و همچنین در دسترس بودن این منابع. این اقتصاددانها نامه رو از قضا به کسی می‌نویسن که به هر حال اون مخاطب نیست. چرا؟ برای اینکه اساسی ترین منابع اقتصاد ایران در دست رهبر حکومت علی خامنه‌ای ها، این که فرضاً این نامه نوشته شده به رئیس قوه مجریه، خب این یک کمی به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. از طرف دیگه باید بیاد بیاریم که بزرگترین منابع و بزرگترین عامل ضعف اقتصاد ایران که اون رو آسیب پذیر کرده در مقابل این شرایط فعلی و نه تنها شرایط فعلی بلکه حتی تحریم ها به خاطر سیاست هایی بوده که نهادهای تحت سیطره علی خامنه ای اونها رو اجرای کردن، همونا بودن که از مالیات ها فرار میکردن یا از معافیت استفاده میکردن و در نتیجه اقتصاد ایران به شدت ضعیف شده و آمادگی داره که تنش ها رو بپذیره. حالا این تنش ها میتونه در چارچوب تنش های اقتصادی باشه یا انتشار این ویروس اون هم در این ابعاد. بنابراین اگر قرار است نامه مؤثر واقع بشه میبایست ابتداعا متمرکز بشه از رانت زدایی از اقتصاد ایران، آزاد کردن منابع از در اختیار منابعی که در اختیار رهبر حکومت است و همچنین شفاف سازی و پاسخگو کردن نهادهای تحت اختیار رهبر حکومت.
آقای علوی اشاره کردین که خطاب این نامه باید به آقای روحانی نبوده باشه و به رهبر جمهوری اسلامی در حقیقت باید خطاب بوده و از راهکارها گفتید. همین اقتصاددان ها به حسن روحانی پیشنهاد دادن برای جلوگیری از بحران اقتصادی در طول بهار سال جاری در دو نوبت در مجموع به هر نفر ایرانی 1,000,000 تومان وام خرید کالا داده بشه و کمک‌های بلاعوضی به اقشار آسیب دیده و 3 دهک پایین کشور ارائه بشه. از نگاه شما این روش‌های پیشنهادی تا چه اندازه میتونه برای حل مشکل اقتصادی و سیاسی مؤثر باشه؟
اگر در شرایط متعارفی اقتصاد ایران بود، یعنی خانوار در این سالها زیر تحریم نبود، زیر فشار نبود و فقیر نشده بود که 7 دهک اون نیازمند یارانه بشن، شاید این سیاست ها میتونست مؤثر واقع بشه، به شرط به این شرط که منابع در دسترس بود، کارآمدی دستگاه. منتها ما میدونیم در فقدان این شرایط، یعنی کارآمدی پاسخگو بودن و همچنین نبود منابع و مشکلات دیگه‌ای که وجود داره، این منابع عملاً به هرز میره و به دست اون گروه‌های مخاطب، یعنی کسانی که نیازمند اونها هستن، نخواهد رسید و در چاه ویل بودجه و دیوان سالاری دولتی کم یا زیاد به هر حال از بین خواهد رفت.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. اما با طولانی شدن دوران قرنطینه و خانه نشینی، گذشت از بحث اشتغال، تولید و درآمدزایی، یکی از مسائلی که رفته رفته به یک معضل تبدیل شده و آرامش خیلی ها رو برهم زده، بحث پر کردن اوقات فراغت است. تماشای فیلم، مطالعه، ورزش و معاشرت با اعضای خانواده از جمله این راهکارهاست. اما دیگر چه میتوان کرد و تا چه مدت؟ سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
از زمانی که پزشکان به دنیا مسیحی در لبنان اطلاع دادند که به ویروس کرونا مبتلا شده، 2 هفته می‌گذرد. دنیا که 26 سال سن دارد و به همراه پدر و مادرش که آنها هم حامل ویروس کرونا هستند، در یک خانه زندگی می‌کنند. پزشکان به آنها گفتند که از خانه بیرون نروند و در خانه هم از یکدیگر فاصله بگیرند. بدین ترتیب دنیا بیشتر وقت خود را تنها می‌گذراند.
من اصلا فکرش رو نمی کردم که ممکنه یک روزی به این بیماری مبتلا بشم، چون که برای من این طور اتفاقات خطرناک فقط برای بقیه اتفاق می افته.
دنیا حالا برای زندگی خود در خانه برنامه دارد و روزها را با خواندن کتاب، دیدن فیلم و مراقبه کردن می گذراند. او می گوید از آرامش این روزها لذت می برد. اما برای همه افرادی که در قرنطینه به سر میبرند، زندگی چندان هم آسان نیست. خانواده تونولیو در ایتالیا بیش از 5 هفته است که در قرنطینه هستند و دوران سختی را میگذرانند. مارسیو تونیولو معلم است و همراه با همسر، فرزند و پدر بزرگ و مادر بزرگش در خانه‌ای در منطقه لومباردی در ایتالیا زندگی میکند. برای این 5 عضو خانواده زندگی در خانه کوچک آسان نیست، به خصوص اینکه 2 عضو سالمند خانواده اجازه خروج از خانه را ندارند.
وضعیت الان در لومباردی خوب نیست، ولی دولت میگه که در اواسط آوریل احتمالاً شمار جدید مبتلایان به 0 میرسه. امیدواریم. فعلا ما در خانه ایم و به زنده بودن فکر میکنیم.
مارزیو و همسرش هر روز سعی می کنند با ایده های جدید دخترشان بیانکا و پدر بزرگ و مادر بزرگ را سرگرم کنند. شاید برای افرادی که در خارج از خانه تحت قرنطینه هستند، این روزها طولانی تر هم به نظر بیاید. مانند ایان رای، 73 ساله اهل اسکاتلند، که به همراه همسرش 11 روز است که در این کشتی تفریحی در بندری در فلوریدای آمریکا در قرنطینه به سر می‌برند. پس از ابتلای چندین مسافر به ویروس کرونا و مرگ 4 نفر، شرایط در این کشتی تفریحی تغییر کرد. ایان میگوید روزها را با نوشتن درباره تجربه سفرشان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذراند و سعی می‌کند روحیه خود را بالا نگه دارد. در شرق هند و در ایالت بنگال غربی به 7 عضو این روستا که به تازگی از منطقه دیگر به روستایشان بازگشتند گفته شده که باید خود را قرنطینه کنند. اما این روستاییان در خانه هایشان اتاقی جداگانه برای قرنطینه شدن در اختیار ندارند و تصمیم گرفتند در میان درختان فضایی را برای خود درست کنند.
حالا ما روی درخت‌ها یا زیر اونا زندگی میکنیم. این خواسته خودمونه و کسی ما رو مجبور نکرده و برای ما مشکلی نیست.
نارندرا مودی نخست وزیر هند به منظور مبارزه با ویروس کرونا از 1,300,000,000 هندی خواسته تا 3 هفته آینده را در خانه ها بمانند. اما سیاستمدارانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند اوقات خود را چگونه میگذرانند؟
من همچنان تب دارم و بنا به پیشنهادات دولت تا زمانی که علائم رفع نشده باید در قرنطینه بمانم، اما تمام این مدت مشغول کار هستیم تا این ویروس را شکست دهیم.
یکی از شناخته شده ترین سیاستمدارانی که به کرونا مبتلا شده بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا است که بیش از 1 هفته است که در قرنطینه به سر می‌برد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا، آقای جانسون از خانه کار می کند و همچنان ریاست جلسه های اضطراری ویروس کرونا را بر عهده دارد. او 5 شنبه گذشته همراه با مردم بریتانیا در مقابل خانه اش برای قدردانی از پزشکان و پرستاران دست زد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سری بزنیم به رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد چهارشنبه 18 دی ماه 1398 از سوی موشک‌های پدافند سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 نفر سرنشین این هواپیما منجر شد در ویژه‌نامه‌های نوروزی روزنامه‌ها منعکس شده، مورد توجه قرار گرفته. اما برخی از روزنامه‌ها سعی کردند روایت‌های تحریف شده ای از اونچه رخ داد رو منتشر کنن، شاید به قصد تحریفی بزرگتر در آینده. روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف که در ویژه‌نامه نوروزی خودش از سرنگونی این هواپیما که 176 نفر در اون کشته شدن با عنوان قصه‌ای با پایان باز یاد کرده. این ویژه‌نامه نوروزی صبح نو سعی کرده تحریف کنه روایت هایی رو که حتی مقام های جمهوری اسلامی هم بیشتر اون رو رد کردن، اونها رو به عنوان واقعیت به مخاطبان خودش عرضه کنه. یکی موضوع جنگ الکترونیک هست که از توی مقام های جمهوری اسلامی رد شد. یکی دیگه دستکاری این هواپیما در اسرائیل هست، در حالی که هواپیما از فرودگاه بین المللی خمینی تهران برخواسته و 5 تا 6 دقیقه بعد هدف موشک های سپاه پاسداران قرار گرفته. در تمام این متن گزارش اشاره‌ای به اینکه موشک‌های سپاه پاسداران این هواپیما را هدف قرار دادن نشده، در حالی که 21 دی ماه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بعد از 3 روز انکار مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص سرنگونی این هواپیما اطلاعیه رسمی صادر کرد و پذیرفت که هدف موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفته. نکته جالب‌تر یا شاید مهم‌تر اینه که این روزنامه به سراغ یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران رفته تا در این باره اظهار نظر کنه، یعنی نهاد نظامی که این هواپیما رو هدف قرار داده. حالا روزنامه سپنور رفته به سراغ یکی از سرداران و فرماندهان اون و از اون خواسته که توضیح بده که ماجرا چه بوده. او هم از عنوان سقوط استفاده کرده، در حالی که خودش میگه که این هواپیما هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفته. منتها یدالله جوانی میگه که این هواپیما بر اثر خطا مورد هدف قرار گرفته، در حالی که گزارش اصلی روزنامه سپنوی اشاره‌ای به موضوع هدف قرار دادن این هواپیما از سوی سپاه پاسداران نکرد. روزنامه شرق هم در ویژه‌نامه نوروزی خودش تصویری از ساعت‌های پس از سرنگونی این هواپیما، یعنی هواپیمای اوکراینی، منتشر کرده. پیکرهای 176 سرنشین این هواپیما که جان خودشون رو از دست دادن و از لحظه هدف قرار دادن این هواپیما به عنوان یکی از لحظه هایی نام برده که ایرانیان رو تغییر داد، سرنوشت ایرانیان و نگاه ایرانیان و نگاه جهانیان رو تغییر داد نسبت به جمهوری اسلامی که هواپیمای مسافربری رو با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون کرد. اشاره کرده این روزنامه در یک یادداشتی با گذشت 80 روز از موضوع هدف قرار دادن این هواپیمای اوکراینی تا کنون نه مقام‌های جمهوری اسلامی به ابهامات این موضوع پاسخ دادن و نه حاضر شدن بازخوانی کنن، بفرستن جعبه سیاه رو به کشورهایی که بازخوانی میشه تحویل اوکراین بدن یا تحویل کانادا، که چون این درخواست‌های رو مطرح کرده بودن مقام‌های جمهوری اسلامی. به نوشته این روزنامه تاکنون حاضر نشدن که سرنوشت حتی جعبه سیاه رو که میتونه بسیاری از رازهای هدف قرار دادن این هواپیما رو هم برملا کنه در اختیار جامعه جهانی قرار بدن.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.